نوی صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور با همکار تکنیکیم طاهر روشان در خدمت هستیم. رادیو آزادی را روی موج متوسطه 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. شورای عالی مصالحه ملی نشست مسکو را برای سرنوشت پروسه صلح افغانستان خیلی مهم عنوان میکند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به نمایندگی از دولت در نشست مسکو اشتراک میکند. حکومت افغانستان میگوید کار ساخت بند کمال خان تکمیل شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید واکسن ویروس کرونا به تقریبا 42,000 کارمند دولتی تطبیق شده است و فرانسه، جرمنی و ایتالیا اعلام کردند که تطبیق واکسن استرازنیکا در برابر ویروس کرونا را متوقف میکنند. مشروع اخبار. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به نمایندگی از دولت در نشست مسکو اشتراک می کند. این نشست پس فردا پنجشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. ظاهر مطهری از اعضای بورد مشورتی شورای عالی مصالحه ملی اشتراک آقای عبدالله را در نشست مسکو مهم عنوان کرد.
امیدواریم که گروه طالبا از این فرصت بدست آمده استفاده بهینه در راستای منافع مردم افغانستان انجام بدهد و توجه داشته باشد.
پیش از این طالبان گفته بودند که 10 تن از اعضای دفتر سیاسی آنها به شمول ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر آنها در قطر در نشست مسکو اشتراک می کنند. انتظار می رود ترکیه هم در هفتم حمل میزبان مذاکرات بین افغانها باشد، اما هنوز اشتراک کننده های دولت افغانستان و طالبان در این نشست معرفی نشدند. دولت افغانستان می گوید کار ساخت بند کمال خان در ولایت نیمروز تکمیل شده و دوشنبه آینده در مراسم خاص افتتاح خواهد شد. نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب در این مورد به رادیو آزادی چنین جزئیات داد.
بند کمال خان که یکی از بندهای بزرگ کشور است، کار آن تکمیل و در ماه آینده به بهره برداری سپرده می شود. این بند به ارزش بیشتر از 200 میلیون دلار آمریکایی اعمار شد که 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره می کند. همچنان 174,000 هکتار زمین را آبیاری می کند.
بند کمال خان که در ولسوالی چاربرجک روی دریای هلمند ساخته شده، توانایی تولید 9 مگاوات برق را هم دارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید واکسن ویروس کرونا به تقریبا 42,000 کارمند دولتی در سرتاسر کشور تطبیق شده است. حلیمه بلوچزاده رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل گفت که در حال حاضر واکسن بر کارمندان صحی، معلمان، کارمندان دولت و رسانه‌ها تطبیق می‌شود.
چقدر جوانای ما را مهندس دادیم برشان تطبیق میکنیم که از این مرض نجات بیافتند و خواهش میست که دهی واکسن غفلت نکنند، هرچی زودتر بیاین و واکسن خدا بگیریم.
افغانستان نخستین محموله شامل 500,000 دوز واکسن ساخته شرکت استرازنیکا را در ماه دلو گذشته از سوی هند دریافت کرد. سپس در 18 هود اتحادیه اروپا بیش از 400,000 دوز واکسن را با افغانستان کمک کرد. بر اساس آمار رسمی تقریبا 56,000 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و 2,459 تن هم جان باختند، اما گمان می رود که ارقام واقعی مبتلایان و وفیات بیشتر باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است وزیران خارجه و دفاع آمریکا در ملاقات امروز با همتایان ژاپنی خود در توکیو روی گسترش روابط دو کشور گفتگو کنند. این اولین سفر دو وزیر ارشد کابینه رئیس جمهور جو بایدن و ژاپن است. وزیر خارجه ژاپن دیروز گفت که گفتگوها بیشتر روی چین متمرکز خواهد بود که نفوذ روزافزون این کشور در منطقه نگرانی به بار آورده است. فرانسه، جرمنی و ایتالیا اعلام کردند که تطبیق واکسن استرازنکا در برابر ویروس کرونا را متوقف می‌کنند. ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، دوشنبه گفت که کشورش به عنوان اقدام پیشگیرانه تطبیق این واکسن را به حالت تعلیق در می‌آورد و پس از ارزیابی اداره ادویه اتحادیه اروپا در مورد تصمیم می‌گیرد. از جانب دیگر، یانز سپان، وزیر صحت جرمنی، روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش تطبیق واکسن استرازنکا را متوقف می‌سازد. او افزود که اکنون مربوط اداره ادویه اتحادیه اروپا است تا در مورد تطبیق یا توقف این واکسن تصمیم بگیرد. اعلام مشابه از سوی وزارت صحت ایتالیا هم صورت گرفته است. نروژ، دنمارک، هلند، بلغاریا و آیرلند پیش از این گفته بودند که پس از وقایع مزنون لخته شدن خون، تطبیق واکسن استرازنکا را متوقف کردند. اما سازمان صحت جهان و اداره ادویه اروپا گفتند که واکسن استرازنکا مسئول است. و الکسی ناوالنی، منتقد اصلی رژیم روسیه، تایید کرده که به یک توقیفگاه بدنام در شهر پوکروف منتقل شده است. او این توقیفگاه را به یک کمپ اجباری دوستانه تشبیه کرده است. الکسی ناوالنی دیروز یک تصویرش را در اینستاگرام نشر کرد و گفت که 3 روز پیش به زندان به نام IK2 منتقل شده است. او پیش از این در 3 مارچ به توقیفگاه شهر کلچوگینو منتقل شده بود. پایان اخبار. شورای عالی مصالحه ملی نشست مسکو را برای سرنوشت پروسه صلح افغانستان خیلی مهم عنوان می کند. در این نشست عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، به نمایندگی از دولت و ملا عبدالغنی برادر به نمایندگی از طالبان اشتراک می کند. یک مقام شورای عالی مصالحه ملی می گوید نیاز است تا گروه طالبان از این فرصت برای اتباع افغانستان استفاده کنند. این نشست پس فردا پنجشنبه در پایتخت روسیه برگزار خواهد شد که در آن شماره از سیاسیون هم اشتراک می کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
شورای عالی مصالحه ملی می گوید نشست مسکو برای سرنوشت و تسریع پروسه صلح افغانستان مهم است. قرار است در نشست پنجشنبه این هفته مسکو از نماینده های ارشد افغانستان و طالبان میزبانی کند. شورای عالی مصالحه ملی اشتراک عبدالله عبدالله، رئیس این شورا را دوشنبه در نشست مسکو برای رادیو آزادی تایید کرد. طالبان هم گفتند که یک هیئتشان در این نشست اشتراک میکند. سید ظاهر مطهری از اعضای بورد مشورتی شورای عالی مصالحه ملی شام گذشته در گفتگو با رادیو آزادی نشست مسکو را برای صلح افغانستان یک فرصت خوب دانست.
سفر جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله در مسکو با توجه به شرایطی که در افغانستان همچنان بحرانی، شکننده و قابل تشویش و نگرانی هست و با در نظر داشت توجه خاص کشورهای جهانی بسیار مهم، بنیادی و حیاتی در سرنوشت و پروسه صلح افغانستان است.
تا هنوز مشخص نشده که در ترکیب هیئت دولت افغانستان تحت رهبری عبدالله عبدالله کدام مقام‌های دیگر اشتراک خواهند کرد. در کنار سایر سیاسیون، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، تایید کرده که در نشست پنجشنبه در پایتخت روسیه اشتراک می کند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، می گوید که یک هیئت 10 نفری این گروه در نشست مسکو حضور خواهد یافت.
یک هیئت عالی رتبه 10 نفری امارات اسلامی افغانستان به سرپرستی محترم ملا برادر اخوند، معاون امور سیاسی و رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی افغانستان، در نشستی که در مسکو برگزار می‌گردد شرکت خواهند نمود.
دولت افغانستان و گروه طالبان در حال اشتراک نماینده‌هایشان در نشست مسکو را تایید می‌کنند که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، دو شب پیش با نماینده‌های دفتر سیاسی طالبان در قطر و دیروز با رهبران حکومت افغانستان از جمله رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرد. از جانب دیگر انتظار می رود بعد درخواست انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، نشست در مورد افغانستان در 7 حمل در ترکیه برگزار شود. هدف این نشست ها بحث روی امکان آتش‌بس در افغانستان، تسریع روند صلح و تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی برای صلح عنوان شده است.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم مصطفی صدیقی می‌شنویم.
نیویورک تایمز نوشته که ایالات متحده 1000 سرباز اضافی در افغانستان دارد بر علاوه آنچه که قبلا اعلام شده. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به روزنامه گفته که واشنگتن فعلا 2500 سرباز در افغانستان دارد، اما نیویورک تایمز با نقل از مقامات آمریکایی، اروپایی و افغان گفته که تعداد اصلی این نیروها 3500 است. با باور نویسنده، این موضوع بحث‌های روان در قصر سفید را در مورد توافق ماه فوریه پارسال میان آمریکا و طالبان پیچیده می‌کند. بحث ها در این مورد جریان دارد که آیا اداره جو بایدن توافق دوحه را عملی کند یا نه. بر اساس آن توافق، همه نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند، به شرط آنکه طالبان به وعده هایشان در کار مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. پیشاپیش برخی از مقام ها به شمول جنرال کنت مکنزی، رئیس سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده، گفته که خروج زودهنگام نیروها از افغانستان این کشور را با خطر روبرو می کند. نیویورک تایمز گفته که مهلت اول ماه می نزدیک شده می رود، اما به نظر می آید که رئیس جمهور جو بایدن هنوز در مورد مأموریت افغانستان تصمیم قطعی نگرفته. روزنامه نیوز انترنشنال چاپ پاکستان در مورد طرح پیشنهادی آمریکا به حکومت افغانستان توجه کرده. در مطلب آمده که در طرح ایجاد حکومت موقت پیشنهاد شده که در کنار ساختن قانون اساسی جدید راه را برای انتخابات هموار کند. نویسنده به نقل از یک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشته که گفته فکر نمی کند که حکومت موقت مشکلات افغانستان را حل کند، اما دفتر سیاسی طالبان هنوز در این مورد مشخص رسما اظهار نظر نکرده. روزنامه اندیا تودی در مورد بازی تست در زیمبابوه نوشته و بر درخشش حشمت الله شهیدی در این مسابقات تمرکز کرده. نویسنده گفته که شهیدی نخستین بتسمن کشورش است که توانست در بازی تست به امتیاز 220 دست یابد. شهیدی به روزنامه گفته که برای خودش و افغانستان جای افتخار است. افغانستان در دومین بازی تست به روز یکشنبه با 6 ویکت زیمبابوه را شکست داد. نخستین بازی را زیمبابوه برده بود.
از تأسیس نخستین کتابخانه عامه در افغانستان 100 سال گذشت. شاه امان الله خان در سال 1299 هجری شمسی در ارگ نخستین کتابخانه ملی را ایجاد کرد. پس از آن در سال 1345 کتابخانه عامه در کابل ساخته شد. حالا پس از گذشت 100 سال کتابخانه های عامه در چه وضعیتی قرار دارند؟ در گزارش همکارم از کابل می‌شنوید.
کتابخانی هرچند در افغانستان هنوز میان مردم جا نیفتاده، اما ساخت کتابخانه ها از سالها پیش در این کشور آغاز شده است. عبدالرؤوف 25 ساله در کتابخانه عامه شهر کابل آمده است. او کتابی در دست دارد و در فضای آرام این کتابخانه مشغول خواندن آن است.
حالا ور تحقیق تحصیل خود خود بالای افراد دارم. بال چون کتابخانه آمدیم، من کتاب های که مدیریت بودم، منابع بشری بودم، مردم مریضی بودم، کنهای که حد توانستیم که امور گوهای خود برسم.
شاه امان الله خان 100 سال پیش در سال 1299 کتابخانه در ارگ ساخت و در آن کتاب‌های دست داشتهش را جا داد. پس از آن ساخت کتابخانه‌های عامه در شهر کابل آغاز شد و در گوشه و کنار این شهر کتابخانه‌های ایجاد شد تا مردم بتوانند از کتاب‌ها استفاده کنند. کتابخانه عامه شهر کابل که در چهارراهی ملک اصغر موقعیت دارد، یکی از کتابخانه‌های مشهور شهر کابل می‌باشد. اساس این کتابخانه در سال 1345 گذاشته شد. مسئولان ریاست کتابخانه‌های عامه شهر کابل میگویند که اکنون کتابخانه‌های عامه 98 نمایندگی در سراسر افغانستان دارد که بیش از 10 نمایندگی آن در پایتخت میباشد. در این کتابخانه‌ها 500 هزار جلد کتاب که بیشتر آن از گذشته به جا مانده وجود دارد. بیش از 148 هزار جلد این کتاب‌ها در کتابخانه مرکزی عامه کابل میباشد. فتح الله واسه عامر کتابخانه‌های مرکز عامه ریاست کتابخانه‌های عامه به رادیو آزادی گفت که اگرچه در شمار کتابخانه‌ها کتاب‌ها و دیگر تجهیزات کتابخانه‌ها تغییر چشمگیر آمده، اما هنوز هم در این زمینه چالش‌های وجود دارد.
هنوز هم ما توقع شده پیدا نکردیم که این کتابخانه کلاً به صورت دیجیتالی یا کامپیوتری باشد. اما پیشنهاداتی از جانب ریاست کتابخانه‌های عامه صورت گرفته و انتظار عزیز داریم که انشاءالله در سال 1400 که ماهی که صورت گرفته
شامل پلان است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز روز یکشنبه از تأسیس 100مین سال روز کتابخانه عامه بزرگ داشت کرد. صابر مومند سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
تلاش های وزارت اطلاعات فرهنگی است که یک کتابخانه ملی به سطح کشور در مرکز اعمار گردد و همچنان نقشه و ترتیبات ابتدایی‌شان صورت گرفته است. ما مقرره تنظیم کتابخانه های عامه را مسویدهشان ترتیب کردیم. در این مسویده بعضی تسهیلات برای ناشران آمده و همچنان به نویسندگان هم بعضی مواردی است.
آگاهان باور دارند که کتاب و کتابخانی می تواند باعث ایجاد تغییر در یک کشور شود، اما آیا شمار کتابخانه ها، کتاب ها و امکانات کنونی در آن بسنده است؟ نجیب منل مشاور پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ باور دارد که کمتر از 1 میلیون کتاب موجود برای بیش از 35 میلیون نفوس در افغانستان بسنده نیست.
ما در تمام کشور کمتر از 100 کتابخانه داریم و این واضح است که کفایت نمی کنه و همچنان کتابخانه هایی که داریم هر یکیش فقط چند هزار کتاب دارند، یعنی که در مجموع ما کمتر از 1 میلیون کتاب به خدمت خواننده های خود در تمام کشور داریم و بدون کتابخانه ما نمیتونیم که یک ملت باسواد داشته باشیم.
با وجود این هم روزانه صدها تن که علاقمند خواندن کتاب اند به این کتابخانه ها رفته و مطالعه میکنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه فرهنگی مجله آزادی. امیدواریم با نزدیک شدن بهار و سال نو زندگی سرشار از صمیمیت و محبت داشته باشید و سال جدید پیش رو را یک فال نیک گرفته و یک سال به دور از مریضی و ناامنی را پیشواز بگیرید. اینک یک برنامه دیگر از مجله آزادی را با مدد رسانی همکارانم آماده دارم. در این برنامه یاد خیری داریم از زنده یاد استاد غلامعلی امید، هنرمند و طنزنویس کشور، که بیشترینه بخشی از برنامه را به او اختصاص داده ایم. افزون بر این، این مطالب را نیز گرد آورده ایم. داستانی با عنوان رفیق همراز، گزارش از 90 سالگی انجمن ادبی هرات.
حالا گرد فراموشی روی نشتلای اورنگ هشتم و کودک انجمن ادبی هرات نشسته و هیچ افق روشنی برای بزیور چاپ آراسته شدن این دو نشریه مطرح و خوشنام نیست.
8 مارچ روز همبستگی زنان امسال در حالی تجلیل شد که مردم در سراسر جهان با تهدید ویروس کرونا روبرو هستند.
در یک سال گذشته ویروس و کرونا زندگی مردم را زیر رو کرد. زنان هم در سطوح مختلف درگیر این ویروس بودند.
سخنی چند پیرامون اشعار و کارهای ادبی بانو رامیکا، یکی از شاعران معاصر ولایت بلخ.
در طلسم خاکی بیشترین اشعارش دو بیتی و شعرهای آزاد تشکیل میده. غزل هم هست.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. نخست توجه کنید به اولین قسمت برنامه حاضر.
اگر دیده باشید شماری از مردم علاقه خاصی به نقل کردن موضوعات به افراد ماحول خود دارند و نمی توانند هیچ مسئله ای را به نام راز در نزد خود نگه دارند و این افشاگری دائما از نظر خصومت هم نیست، بلکه شماری از روی عادت این کار را انجام می دهند، در حالی که هیچ نوسودی از این افشاگری برای آنها متصور نیست. و جالب این که در پس منظر این کار آنها خسارات مالی و جانی به خود او یا دیگران هم می رسد. اما بازداری همچو افراد از این عادت کار آسانی هم نیست، و دلیل آن که ترک عادت از هر چیز و یا هر عملی باشد در عدم یک عزم قوی و یا با ایجاد یک فضای هنرمندانه که باعث تحیر و تعجب آن فرد شود میسر خواهد شد. داستان کوتاهی داریم با عنوان رفیق همراز که دوست دیگر خود را توانسته از این گونه اعتیاد نجات دهد. در یک دهکده دور افتاده دو تا دوست زندگی می کردن. یکی از آنها جانسون و دیگری پیتر بود. این دوتا از کودکی با هم بزرگ شده بودند. آنقدر این دو دوست رابطه خوبی با هم داشتند که نصف اهالی دهکده فکر می کردن که این دو نفر با هم برادرند، با این حال که هیچ شباهتی هم با هم دیگر نداشتند. اما این عرف اهالی نشان از اوج محبتی بود که بین این دو نفر وجود داشت. همیشه پیتر و جانسون راز دلشان را به هم دیگر می گفتن و برای مشکلاتشان با هم دیگر هم فکری می کردند و بالاخره یک راه و چاره برایش پیدا می کردند. اما بسیاری وقت جانسون این مسائل را بدون این که پیتر بداند با دیگر دوستان خود در میان می گذاشت و وقتی پیتر متوجه این کار جانسون می شد ناراحت می گردید، اما برویش هم نمی آورد. چنان قدر جانسون را دوست داشت که حاضر نبود حتی برای یک دقیقه تلخی این رابطه را شاهد باشد. به خاطر همین احترام جانسون را نگه می داشت و باز هم مثل همیشه با آن درد دل می کرد. سالها گذشت و پیتر ازدواج کرد و رفت سر خانه زندگیش، اما این رابطه همچنان ادامه داشت و روز به روز عمیق‌تر می شد. یک روز پیتر می خواست برای یک کار خیلی مهم با خانوادهش برود به شهر، به خاطر همین آمد و به جانسون گفت من به طرف شهر می روم، اما اگر امکان دارد این خریده سکه های مرا تا فردا که من از شهر برگردم بگیری و در خانه نگه داری. جانسون هم خریده را گرفت و رفیقش را تا دروازه خروجی خانه بدرقه کرد و رفت که با دوستانش تفریح کند. هوا دیگر کم کم تاریک می شد و جانسون با دوستانش می خواست خداحافظی کند، اما دوستانش گفتند هنوز که وقت است، چرا مثل هر شب ناوقت نمی روی؟ جانسون گفت که پولهای پیتر در خانه است و باید زودتر بروم و از سکه های طلای او مراقبت کنم که در دنیا صد گپ است. خلاصه خداحافظی کرد و رفت. وقتی به خانه رسید تیزتر غذا خورد، رفت در اتاق خود، خریده سکه ها را هم در صندوق گذاشت و با اطمینان در تخت خواب دراز کشید، بی خبر از حادثه ای که در انتظارش بود. بله، درست حدس زدید. چند نفر شبانه به خانه جانسون آمدن و پولها را با خودشان بردن. جانسون صبح که از خواب بیدار شد متوجه شد که پولها نیست و از ناراحتی قریب بود که سکته کند. تمام زندگیش را هم اگر می فروخت نمی توانست جبران پولهای دزدیده شده را بکند. از ناراحتی لب به غذا هم نزد. نزدیک شام بود که دید کسی زنگ دروازه را زد. وقتی در را باز کرد دید رفیقش پیتر آمده تا پولها را با خودش ببرد. وقتی جانسون ماجرا را برایش قصه کرد، پیتر به جای این که ناراحت و عصبانی شود شروع کرد به خندیدن و گفت می دانستم که بازم مثل همیشه نمی توانی جلو زبانت را بگیری، اما اصلا نترس، چون من فکرش را کردم و می دانستم که این اتفاق می افتد و به خاطر همین چند تا سکه از آهن درست کردم و بین آن خریطه ریختم و اصل سکه ها را در خانه خود نگه داشتم، چون می دانستم که کسی از این موضوع با خبر می شود و تو به همگی می گویی که سکه ها پیش تو است. و این را نیز می دانستم که خانه من امن‌تر از خانه توست. حالا دیگر نگران و ناراحت نباش. شاید از این رفتار من ناراحت شده باشی، اما این درسی برایت بود که همیشه مسائلی را که دیگران با تو در میان می‌گذارند در دلت محفوظ نگه داری و شخص ناشناسی راز دلت را بازگو نکنی.
روز جهانی زن 8 مارچ امسال در حالی فرا رسیده که مردم در سراسر جهان با ویروس کرونا دست پنجه نرم می کنند. در افغانستان هم این ویروس بر اساس آمار رسمی 10,000 نفر را مبتلا کرد، شاید هم بیشتر، ولی نقش زنان در مهار این ویروس از چه قرار بوده است؟ در این گزارش به این پرسش پاسخ داده شده است.
در یک سال گذشته ویروس و کرونا زندگی مردم را زیر رو کرد. زنان هم در سطوح مختلف درگیر این ویروس بودند. اما نقش آنان در مدیریت بحران کرونا در افغانستان چگونه بود؟ در افغانستان کمیته عالی مبارزه با ویروس و کرونا به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری تشکیل شد. وزارت صحت میگوید زنان به شیوه‌های گوناگون در کار این کمیته نقش داشتند. وزارت امور زنان و شورای عالی طبی که در رأس آن یک زن است با این کمیته کار می‌کردند. میرلیس مصطفی رئیس مرکز حالات اضطرار و کرونا وزارت صحت بر رادیو آزادی گفت که در رهبری استراتژیک مدیریت بحران کرونا زنان مانند نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان و دیوا صمد دستیار خاص رئیس جمهوری نقش داشتند. او نقش زنان در مهار ویروس و کرونا را در دو بخش می‌بیند.
یکی در بود اجتماعی و فامیلی است که بیشترین مسئولیت مراقبت‌های خصوصا خفیف و متوسط را که از جمله تطبیق ادویه و رعایت تغذیه مناسب به اعضای مصاب فامیل بوده، یک بُعد بسیار مهم بوده که زنان رول خود را بازی کردند. و بُعد دومی از اینا از خدمات صحی بوده که البته خانم‌ها به نیز کارمند صحی، دکتر، نرس، لابراند در دیگر عرصا در مراقبت های سیده های سیهو، اینا دوش و دوش برادرانشان در بخش حرزی خدمات اینا دخیل بودن.
افزون بر بخش مدیریت، زنان در بخش عملیاتی مبارزه با ویروس و کرونا نقش مهمتری داشتند. فرشته زاهدی مسئول ولایتی کنترل امراض ساری در ولایت نیمروز میگوید یکی از زنان است که در سطح این ولایت نقش مهم در مبارزه با این ویروس داشته است.
خوشبختانه همکاران پرتلاش و سختکوش ما در ولایت نیمروز، با وجودی که یک ولایت سرحدی بوده که تقریبا روزانه بیش از 5,000 مهاجر ما از کشور ایران به خاک کشور عزیز ما افغانستان از طریق پل ابریشم وارد می شدن، ما بدون در نظر داشت روزهای رخصتی به صورت شبانه روزی آماده خدمت بودیم و تا حد توان کوشیدیم که خوشبختانه نتیجه خوب را هم دریافت نمودیم.
مژگان الیاسی پزشک شفاخانه افغان ژاپن نخستین مرکز ویژه ویروس و کرونا در کابل میگوید زنان در شرایط دشواری با کرونا مقابله کردند.
ما حراسی داشتیم که خدای نکرده انتونا به طرف خانه و فامیل ما انتقال ندیم و همچنان اولادات اونجا زندگی میکردن در خانه. از این لحاظ ما به تشویش بودیم. قرنطینه بودن خودش یک مشکل بود. نبودن وسایل ترانسپورتی به علت قرنطینه بودن، یعنی ما وقتی که میفهمیدن ما مثلا با مریضای کرونایی سر کار داریم، دادش بخانه کار میکنیم که مریضای کرونایی در اونجا تداوی بشه، بسیار به مشکل ما سوار موتر میشینیم.
هرچند وزارت صحت آماری از شمار کارمندان صحی خانم که در بخش ویروس و کرونا کار کردند در دست ندارد، اما میگوید از 16,000 کارمند صحی 30-40% آن را زنان تشکیل میدهند. اما چه تعداد پزشکان زن در نتیجه ویروس و کرونا جان دادند؟ عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
دکتر صایبایی که در جریان بحران کرونا جانهایشون خود از دست دادند 99 نفر می باشد. از این 99 نفر 10 نفر اینها را از خانم ها تشکیل می ده.
با اینکه زنان از توانایی های زیادی برخوردارند، اما وضعیت آنان در جامعه سنتی افغانستان آشفته است. شمار زیادی از آنان از حقوقشان بی‌بهره‌اند و شماری اندکی که در این عرصه پیشگام هستند و می‌خواهند تابو شکنی کنند با چالش‌های زیادی به ویژه امنیتی روبرو هستند. مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از 90 سالگی انجمن ادبی هرات بزرگداشت شد. مسئولین انجمن ادبی هرات میگویند که آنان در کنار رشد شعر و داستان، یک نسل از شاعران و نویسندگان را در این انجمن آموزش دادند. اما مسئولان مدعی‌اند که آنان با کمترین امکانات برای تداوم فعالیت می‌پردازند و هیچ امیدی برای حمایت از آنان وجود ندارد. در این مورد گزارشی داریم از ولایت هرات.
شاهنامه ادب است، ادبی که از ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم.
شعرخوانی به مناسبت 90 سالگی انجمن ادبی هرات. گروهی از نویسندگان، شاعران و فرهنگیان هرات در این مراسم مروری کوتاه بر فعالیت این انجمن می کنند. بر روایت مسئولان انجمن ادبی هرات، انجمن ادبی کابل پس از هرات گشایش یافته و انجمن ادبی هرات با قدامت‌ترین انجمن ادبی افغانستان است. ناصر ریاب عضو انجمن ادبی هرات میگوید که چرخه فعالیت این انجمن با کمبود شدید امکانات میچرخد.
مشکلات این است که یکی از این که علاقمندی‌هایی که در گذشته بود، چون خب نهادهای فرهنگی نشریه ها اینها زیاد شده، کمتر شده. دوم از این که از نظر اقتصادی انجمن هیچ چیز نداره، جای نداره، کارمند نداره، تو یک کارمند استخدام نکردن که بتونه همیشه یک چای چلی برای نوافر هم بکنه.
انجمن ادبی هرات حتی در دوران رژیم طالبان در افغانستان فعالیت داشت و نشست‌های شعرخوانی و نقد و شعر و داستان برگزار می‌شد، اما زیر نظر طالبان. حالا گرد فراموشی روی نشریه‌های اورنگ هشتم و کودک انجمن ادبی هرات نشسته و هیچ افق روشنی برای به زیور چاپ آراسته شدن این دو نشریه مطرح و خوشنام نیست. داوود منیر، رئیس انجمن ادبی هرات:
ما امیدوارم که جشن 90 سالگی انجمن ادبی یک تکانه باشه برای خود مردم ما، برای نهادهای مدنی ما، برای جامعه فرهنگی ما، برای جامعه‌ای که دل اینا به فرهنگ و ادبیات این جامعه میسوزه و انتظار دارن که این فرهنگ و این ادبیات به تعالی برسه و این ظرفیت ها دقیقاً در انجمن ادبی هرات وجود داره، انتظار حمایت از این انجمن ادبی داره.
سید وحید کتالی والی هرات میپذیرد که حکومت افغانستان کاری برای حمایت از انجمن ادبی این ولایت انجام نداده است.
من فکر میکنم که شهر شما، جامعه شما سخت نیاز داره که آنانی که کل این گذشته با ارزش را نوشتن و رقم زدن باز بیاین دوباره از اندام کنن. تبریک میگم 90 سالگی اظهار شرمندگی میکنم بابت این که نقش به سزای نداشتم در کنار شما.
در حاشیه مراسم بزرگداشت از 90 سالگی انجمن ادبی هرات نمایشگاه کوچک کتاب برگزار شده است.
در مناسبت 90 سالگی انجمن ادبی شهر هرات چندین کتاب هست از نویسندگان مطرح هرات که کتاب اینو به نمایش گذاشته شده.
شور و شوق شاعران عضو انجمن ادبی هرات برای چاپ مجموعه شیری همچنان زیاد است، در شرایطی که حمایت چندانی از آنان صورت نمیگیرد.
تو هزار عاشق پرغم بجز از من داری، احتمالاً بیشتر هم به جز از من داری.
این غزل یک از مشهورترین اشعار جاوید نبی‌زاده شاعر جوان هراتی است که در انجمن ادبی هرات رشد کرده و حالا نام و نشانی در میان شاعران افغانستان برای خود برپا کرده است. جاوید نبی‌زاده رشد و بالندگی در شعر را مدیون پیشکسوتان انجمن ادبی هرات می‌داند.
انجمن ادبی هرات در طی این سالیانی که فعالیت مثمر داشته شخصیت‌های زیادی به جامعه تقدیم کرده که اینا شاعرای خیلی تاثیرگذار و نویسنده‌های تاثیرگذار بودن. از این جمله اگر حساب بشه من کوچک هم بودم، با گستردگی این فضا، با بودن بودجه بیشتر، ما قطعاً می‌تونیم خیلی بیشتر از این تاثیرگذار باشیم.
از عبدالعلی شایع قیروی، محمد ابراهیم رجایی، فکری سلجوقی و عبدالواحد بهره از چهره‌های تاثیرگذار در طی فعالیت 9 دهه انجمن ادبی هرات نام برده می شود.
تا حیرت خرام تو سامان دیده است، چندین قیامت از مجم قد کشیده است. آزادم از توهم نیرنگ روزگار، طاووس این چمن ز خیالم پریده است.
انجمن ادبی هرات حلقه وصل نویسندگان، شاعران و فرهنگیان را تشکیل می‌دهد تا آنان به عنوان میراثدار این انجمن گام‌هایی برای رشد ادبیات بردارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
بانو رامیکا دکتری که بیشتر به شعر علاقمند بود و علی رغم نارضایتی دوستانش از سرودن شعر دست نکشید و امروز مالک 2 مجموعه با نامهای تلسم خاکی و اقیانوس خون و بیشترینه 2 بیتی هاست. همکارم گزارش فرهنگی دارد با صحبت با این بانو دکتر شاعر از ولایت سمنگان.
دکتر شاهرخی شاعر است رومانتیک و بیشتر اشعارش عاشقانه و به همین دلیل بار هم بعد از نشر چند قطعه شعرش در رسانه‌های محلی از طرف بستگانش سرزنش شد. و اما او با آنکه زاده و پرورده سنتی ترین جامعه هست هرگز تسلیم قضاوت‌های مردم نشد و به سرودن شعر ادامه داد. هرچند میگوید اعضای خانواده نه تنها مخالفش نبودند بلکه حمایتش هم میکردند. و اما بانو رمیکا چگونه علاقمند شعر و شاعری شد؟ او میگوید یک حس نفیس و ظریفی او را به دنیای شعر و ادب کشانید.
من از زمانی که متعلم بودم، صنف نوی مکتب بودم، کم کم میسرودم و حضویت کانونی ادبی فرهنگی مکتب خود داشتم و بعدم زمانی که مکتب خلاص کردم، البته در او هنگام وقتی می سرودم شعرهای مناسبتی بود، به مناسبت ها سروده می شد و دست باز به سرودن هر شعری نداشتم. و بعد دوباره از صنف دوی مکتب، دوی فاکولته، صنف دوم فاکولته که بودم، دوباره کم کم می سرودم، با بعضی نشریه ها همکاری داشتم، اشعارم و نوشته هایم در بعضی از نشریه ها چاپ می شد، نقدای ادبی می نوشتم، و یک مدت به این شکل به شکل پروگنده می نوشتم.
این بانو شاعر جوان از پدر بلخی و مادر سمنگانی 36 سال قبل در گذرگاه قبادیان شهر مزار شریف در یک خانواده متوسط و علم دوست چشم به جهان گشود. وی تحصیلاتش را در مکاتب سلطان رضیه و گوهر خاتون این شهر به درجه عالی به پایان رسانید. دکتر رمیکا بعد از اتمام مکتب وارد دانشگاه بلخ شد و از رشته طبابت فارغ گردید. او 14 سالی می شود که به حیث دکتر در شفاخانه ولایتی سمنگان شهر ایبک مصروف طبابت می باشد. بیشترین سروده های بانو رمیکا در سمنگان سروده شده و تا حال دو مجموعه شعریش به نام های اقیانوس خون و طلسم خاکی به نشر رسیده و دو مجموعه شعری دیگرش هنوز اقبال چاپ نیافتند. و اما این دو مجموعه شعری حاوی چه اشعار هستند بانو رمیکا میگوید؟
تک بیتم دارم، غزلم دارم، مثنویم دارم و یک شعرهای پراگنده هم می باشم که هر دو مجموعه شعری من آوی همین مطالب می باشم. در طلسم خاکی بیشترین اشعارش دو بیتی و شعرهای آزاد تشکیل می ده. غزلم هست، اما در طلسم خاکی تفاوت در مجموعه دوم شعریم که اقیانوس خون است در هو بیشتر فقط 5 غزل است، 2 بیتی می باشه و بیشترینش تک بیت و شعر آزاد می باشه.
هرچند خیلی از شاعران فارسی‌گوی معاصر ما متأثر از آثار شاعران نامدار مانند مولانا، حافظ، سعدی، خیام، فردوسی، بیدل، اقبال و دیگران می باشند، ولی دکتر رمیکا می گوید فقط خودش از خودش الهام می گیرد و آنچه را سروده دلنوشته های خودش می باشد. دکتر رمیکا شور و عشق به شعر و لطافت شعری در دوران خردسالیش را زیباتر از حالا می داند و با حسرت می گوید
اما قبلا در دوران متعلمی خود که می سرودم گفتم اونم شعرهای مناسبتی بود که بیشتر در قالب غزل و مثنوی خوبتر بودم، خوبتر می سرودم به تناسب حال غزل که در او وقت می سرودم و یا مثنوی که می نوشتم او قوی تر از غزلهای حال که می سرایم بود. شعرهای آزاد و دوبیتی بیشتر دارم، در هی دو قالب راحت تر هستم به تناسب غزل و مثنوی و خوبتر اونر نمایی میتونم در این دو بخش.
و اما بیشترین دو بیتی های این شاعر سمنگانی شباهت های زیادی به دو بیتی های بابا طاهر عریان از شاعران نامدار قرن چهارم دارد.
بلبخندت مرا بار صدا کن، به موج هشکای من شنا کن، فقط یک بار از حرف دلم گو، فقط یک بار از حرف دلم گو، مرا از این تلاطم ها رها کن. شدم زنده ولی هر بار کشتی، شدم زنده ولی هر بار کشتی، میان جاده پندار کشتی، بدون این تجانم را بگیری، مرا ای زندگی بسیار کشتی. به زخم سینه من هو نمک زد، گلویم را فشرد و حرف شک زد، به گریه که شبش کردم به ناچار، مرا در یک نگاه پرمحک زد. نگاه کن هشکایم را بزاری، بروی گونه هایم گل سپاری، ربودی روزهای خوب عمرم، نمی بخشم که داده بیقراری. برایت انتظارم انتظارم، به دیدارت شمارم در شمارم، چرا دل می تپد از دوری تو، بده از هم لبانت بیقرارم.
رمیکا با آنکه در جنگ زاده و پرورش یافته ولی در اشعارش چیزی از دود و آتش کمتر به مشاهده می رسد. بیشترین اشعار این بانوی جوان عشقی و عاطفی اند تا حماسی و درباری، ولی می گوید سروده های مناسبتی هم دارد. بانو رمیکا میگوید خاطرات شیرین و ناگوار از زندگی دارد، ولی استقبال گرم مردم از نشر مجموعه های شیریش شیرین ترین خاطره بود که هرگز آن را فراموش نخواهد کرد.
و زمانی که کتاب ما چاپ شد خلاف توقعی ما بود، بسیار با یک پذیرش خوب، با استقبال خوب هموطنانم قرار گرفتم. حتی در اداره خودم بیشتر به عنوان شاعر نسبت به هیکی یک طبیب استم برم هرج گذاشتن، افتخار کردن برم. و همچنان اطلاعات و فرهنگ سمنگان، هر دو کتاب ما رونمایش در اطلاعات از طریق اطلاعات و فرهنگ صورت گرفت. و در محیط و اجتماع هم تا فعلا نکدام با مشکل بد نخورده.
در اشعار دکتر رمیکا حس و شعور زنانگی به خوبی پیداست، چیزی که در اشعار مردان کمتر دیده شده است، مانند نفاست در ترکیب شعر که خواننده افسون آن می شود و می داند که دلنوشته های دختری هست دلداده و شیدا. سمنگان زیستگاه این بانو شاعر جوان، جامعه به شدت سنتی دارد و زنان در آن نقش پررنگ ندارند. اینجا و در اقصی نقاط افغانستان مردان به پشتوانه هزاران سال مردسالاریشان که زنان را فرمانبردار خود می دانند نمی توانند به آسانی بپذیرند که زن از خانواده یا محلهشان شیر بگوید، آن هم در وصف خط و خال و جمال یار. دکتر رمیکا این شاعر جوان سمنگانی میگوید آرزوهای زیادی دارد، ولی حالا بزرگترین آرزویش این است که صلح بیاید، صلح آرام بخش، شور و نشاط آفرین که همه غمهای گذشته در برابرش زانو بزنند.
آن که دایم سر سودای عزیزان دارد، ظاهراً با همه کس شیوه احسان دارد، لیک صد حیله و دل از همه پنهان دارد. راست گویم به خدا عادت شیطان دارد، متملق چه غم از فتنه دوران دارد. بخشی از شعر تنزیه مرحوم غلام علی امید را شنیدید که مدعای برنامه امروزی ماست. شماری از آگاهان هنر در افغانستان به این باورند که فرهنگ هنر از دهه 30 تا 50 سده اخیر با توجه شماری از روشنفکران تا حدودی در مسیر قابل اعتمادی در حرکت بود و به خصوص بعد از تصویب قانون اساسی در سال 1343 و مسئله آزادی بیان، حکومت‌های وقت نیز به هنرمندان و فرهنگیان با دیده قدر نگریسته و هنرمندان نیز با نوعی امیدواری به تبارز استعدادهای خیش پرداختند. با ایجاد مکتب صنایع نفیسه شاگردان زیادی در عرصه هنر به میان آمد. خلاصه روزنه های امید که در دوران مشروطیت های اول و دوم شروع و بعدن دچار اختناق شده بود جان تازه گرفت. و اما صد دریغ که در آن زمان نیز بیروکراسی و تأثیر پذیری از رسوم و عادات ناپسند ناشی از افکار بنیادگرانه صدرای رشد استعدادها و آنهایی که علاقه و بخشهای مختلف هنر و فرهنگ داشتند واقع شد و هنرمندان که در چندین بخش صاحب قریحه و تخصص بودند با اعمال تعصبات قومی و منطقوی و خودخواهی های شماری از جاه طلبان این عرصه نتوانستند آنطوری که شایسته بود به تبارز استعدادهای خود بپردازند. از آن جمله سیماهای ماندگار هنر و خصوص رسامی و تئاتر یکی هم غلام علی امید هست که اوراق زندگانی او نیز چون شماری از همگنان وی صفحات آسایش و رفاه را کمتر دارد. اگر تعریفی از هنر و هنرمند معاصر سراغ شود، غلام علی امید استعداد رسامی، درام نویسی، تمثیل، طنز نویسی، آوازخوانی، شاعری و کذا کذاها را توانسته به وجه احسن انجام دهد که از هر یکی آن خاطرات بیاد مندنی بیادگار دارد. و معرفی این عجوبه هنر از نوشته نویسنده کشور محمد همایون سرخابی که نسبت قرینی با غلام علی امید نیز دارد استفاده می‌بریم. جناب سرخابی در مقاله خود با عنوان درنگی بر زندگانی امید می‌نویسد: غلام علی امید به تاریخ 23 سنبله سال 1294 هجری شمسی در گذر قاضی فیض الله خان شهر کابل در یک خانواده روشنفکر و فرهنگی پا به عرصه وجود گذاشت. پدرش عثمان قلخان محرم باشی است. به نوشته سرخابی، غلام علی امید نسبت خیلی قریب با پروفسور غلام محمد میمنگی داشت و به همین مناسبت مقدمات اساسی هنر رسامی را با پسران پروفسور میمنگی در منزل ایشان فرا گرفت و مادرش بی بی مریم سرخابی از نخستین زنان منور و یکی از بنیانگذاران معارف نسوان افغانستان به شمار می رود. غلام علی امید در مکتب صنایع نفیسه نزد استادانی چون پروفسور غلام محمد میمنگی، ماستر عبدالعزیز خان هندی و استاد عبدالغفور برشنا به فراگیری اساسات هنر پرداخت و در سال 1313 شمسی از مکتب صنایع نفیسه فارغ شد و در مکتبهای غازی، تجارت و زراعت به حیث معلم نقاشی مصروف شد و در سال 1324 بنابر ناسازگاری زمان به شهر آباییش میمنه عودت نمود و بعد از گذشت 13 سال زیستن در آن دیار واپس به کابل آمد و متوجه تحصیلات 8 فرزند خود شد. محقق و نویسنده عزیز آسوده در کتاب سیمای معاصران در مورد حیات غلام علی امید می نویسد: کارهای نقاشی استاد غلام علی امید از این جهت ارزشمندی می یابد که تا حدودی زیاد به مناظر طبیعی و به حوادث و حالات، جایها و علایق فرهنگی تاریخی ملی و فولکلوریک کشور پرداخته، از آن جمله است بالاحصار کابل، شکست انگلیس ها در دره خیبر، تابلوی پغمان، استالف و چارچته کابل. یکی دیگر از تابلوهای استاد امید گنبد نقاره‌خانه است که در چهارراهی پشتونستان امروزی قرار داشت و از عجایب هنرهای معماری بود که نابخردانه ویران شد، همچنان تابلوی مرادخانی و دهها منظره و تصویر. بیایید به صحبت کوتاه جناب آسوده که همکارم جاوید فیضی با ایشان انجام داده گوش می دهیم که چه ابراز نظرها و خاطره ای از استاد غلام علی امید داشتند. جناب آسوده در بخشی از این مصاحبه می گوید:
استاد غلام علی امید یکی از شاید مناصر و فردترین کسایی است که یک شخصیت چند بودی دارد. مثلا در ادبیات و شعر، در رسامی و نقاشی، همطور در تئاتر و نمایشنامه نویسی، همه قسم در موسیقی استاد کارهای ارزنده را انجام داده و گروه های زیادی از مردم و علاقمندای همین هنرهایی را که برشمردم یعنی متوجه خود ساخته بود در زمان حیات خود. استاد مثلا در رسامی شاگرد پروفسور غلام محمد میمنگی بود و این سالهای زیادی در نقاشی کارهای فوق‌العاده‌ای را انجام داده، از جمله مثلا نمی چارچتی کابل و بعضی از جاهای دیگه را که ما دیدیم از کارهای استاد است که چطور نقاشی کرده، حتی پورتریت‌های را از اشخاص دیگه نقاشی کرده و عرضه کرده. اما تو در تئاتر و نمایشنامه نویسی هم خودش ممثل بوده و هم خودش نمایشنامه‌های کمدی نوشته می‌کرده و کمدیا در وقتا که تئاتر مثلا یک جایگاه بسیار بالایی در جامعه ما داشت و نقش استاد غلام علی امید بسیار چشمگیر بوده.
و باور عزیز آسوده، مرحوم غلام علی امید به تشویق استاد صلاح الدین سلجوقی به مطبوعات کشور را یافت. غلام علی امید آوازخوان، نوازنده و کمپوزیتور مستعدی نیز بود و در سالهای همکاری با رادیو کابل وقت آهنگهای مشهور پسته فروش و گل نورسته از ساخته های اوست که خود وی نیز خوانده است. عزیز آسوده که در سالهای 60
با استاد غلامعلی امید از نزدیک گفت شنودی داشته، در مورد آوازخوانی مرحوم امید میگوید:
در عرصه موسیقی هم استاد غلامعلی امید خوبترین آهنگای محلی را در آرشیف رادیو ثبت داره، البته در تلویزیون کمتر. ما خودم شخصا در سالهایی که زنده بودم از طریق تلویزیون ملی در یک مصاحبه مفصلی در حدود شاید نزدیک به یک ساعت معمولشون داشتیم که تا دمو برنامه هم آهنگایی را ثبت کردم که همیال در آرشیف تلویزیون وجود دارد و از محلی خانه بسیار زبده که آهنگای محدودی البته داشته و داره در آرشیف رادیو و تلویزیون، یکی استاد غلامعلی امید است.
مرحوم غلامعلی امید افزون بر هنر رسامی به سرودن شعر، به خصوص غزل و نوشتن پارچه های منظوم انتقادی و طنزآمیز نیز می پرداخت. و اما دراما و سناریو نویسی غلامعلی امید شهرت خاص خود را دارد. درامه لالا ملنگ و سناریوی فیلم روزگاران یادگار خوبی از ایشان عنوان شده است. نویسنده عزیز آسوده در زمینه به این دیدگاه است:
در زمینه ادبی استاد غلامعلی امید شعرهای بسیار جالب داره. بیشتر سروده های استاد غلامعلی امید در زمینه طنز بوده. یکی از ابتکارات استاد غلامعلی امید در زمینه ادبیات و در عرصه طنز و فکاهی یک دیالوگ هایی بود بین دو تا کاراکتر که هویت صفحات شمال داشت، یعنی یکی توره و دیگه جوره. ایرایی ابتکار کرده بود و این توره و جوره همیشه دیالوگ هایی داشتن که گپای انتقادی و فساد همون زمان، یعنی 50 60 سال پیش، برملا میکردن و در مطبوعات اینو به مردم عرضه میکردن. و حتی خود استاد از این دو کاراکتر توره و جوره کارتون هایی را درست کرده بود که هم همراه با این چیزا نشر میشد.
غلامعلی امید داستان های طنزی جوره و توره را به اقتباس کاریکاتورهای عجب و رجب استاد برشنا نوشته است. در این بخش برنامه پارچه ای از صحبتهای جوره با توره را برگزیده ایم که چنین آغاز می شود: جوره با توره همی گفت که ای یار عزیز، پول و سرمایه و دوکان نه تو داری و نه من، نه تو را اسب سمند و نه مرا شاطر چست، آنچنان دبدبه و شان نه تو داری و نه من، نه توی خان فلان قریه و نه من ارباب، گله و دام و چوپان نه تو داری و نه من، نه توی کاتب تحریر نه من حاکم نو، به خدا بخت درخشان نه تو داری و نه من، نه تو گیری ز فلک توفه و نی من قالین، آنچنان قاطر چسقان نه تو داری و نه من، گاو ارباب شده سرقت و مردم به عذاب، حالیا طاقت تاوان نه تو داری و نه من، قیمتی گاو دو چندان ز مردم گیرن، پول چون ریگ بیابان نه تو داری و نه من، هرچی خواهی بکن و در پی آزار مباش، طاقت آهی یتیمان نه تو داری و نه من، راست گوییم چو امید به حال غربا، روز شب ناله و گریان نه تو داری و نه من. استاد غلامعلی امید که یاد خیری از ایشان نمودیم، در 3 حوت سال 1366 با عمر 70 سالگی در اثر مریضی قلبی از جهان رفت و در جوار مزار عاشقان عارفان کابل به خاک سپرده شد.
شنونده های عزیز،
این بود برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی. تا فرصت دیگر، بدرود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.